فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث با درباره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت.
سباه جمعه از کنم این سر پیانی مستخان بود یا جواد نرشتی بود حالت همه مورده هم بود
دست دادن تو فوق العاده جوشه
نور سپید را فلکم را گون ندارم
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در آیین گرامی داشت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، شاعر، عارف و فیلسوف نامی ایران زمین هستیم و میکوشیم با حضور خانواده و شاگردان آن استاد عزیز به زندگی و آثار علامه طباطبایی دقت و تأمل کنیم به امید آموختن بیشتر از محضر آن استاد فقید. بخش دوم از آیین گرامی داشت نادر دوران صاحب المیزان علامه سید محمد حسین طباطبایی خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم می شود. با ما همراهی کنید. علامه در زادگاه خود در ریاضیات، ارشاد الحساب و در فلسفه و کلام اشارات و کشف المراد را خوانده بود. اما این دو کتاب ذوق بالای علامه را کفاف نمی‌داد تا اینکه در نجف با حکیمی برخورد کرد که از بزرگان فلسفه و استادان صاحب نظر این دو رشته بود. این حکیم معروف سید حسین بادکوبه‌ای بود که توانست علامه را با حقیقت حکمت به ویژه تفکر فلسفی آشنا کند و باعث شود او در عرض 6 سال منظومه سبزماری و اسفار و مشاعر ملا صدرا و دوره شفای بوعلی و اخلاق ابن مسکویه را بخواند. سید حسین بادکوبه‌ای پیشنهاد کرد ریاضیات بخوانند و در همین راستا به درس مرحوم سید ابوالقاسم خانساری که ریاضیدان زبردستی بود حاضر شدند و یک دوره حساب استدلالی، هندسه مسطحه و فضایی و جبر استدلالی را فرا گرفتند. علامه در سال 1297 شمسی وارد مدرسه طالبیه تبریز شد. ورود به این مدرسه آغازی خوشسته برای تحصیلات حوزوی وی به شمار می آید. او پس از مرحله کوتاه که توفیق چندانی در علم اندوزی نداشت، مشمول عنایت ویژه الهی گردید و شور و شوقی دیگر به سر وجود خویش احساس کرد و ادبیات عرب، منطق، فقه، اصول، کلام، فلسفه و حکمت را نزد اساتید گرانقدر آن دیار به خوبی فرا گرفت. اشتیاق بی حد و اصل وی به علم‌اندوزی و شهرت حوزه علمیه نجف ایشان را در سال 1304 شمسی راهی آن دیار مقدس کرد. با وجود مواجهه با مشکلات مختلف محیطی، معیشتی و مرگ فرزند اول، عزم راسخ وی و دیدار با عارف نامدار آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی راه تحصیل مقامات علمی و معنوی را برای او هموار ساخت. علامه نزد آیات اعظم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی و شیخ محمد حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی دورهای از اصول و فقه را گذراند تا به مقام اجتهاد نائل گردید و از آیت الله نائینی اجازه روایت و اجتهاد گرفت. علاقه وافر وی به علوم معقول و بهره‌مندی از مصاحبت قاضی طباطبایی فراگیری کتاب‌های چون شرح فصوص قیصری و مصباح الانس رونوی و فتوحات مکیه ابن عربی را در پی داشت. علامه در مدت 6 سال کتاب‌های منظومه ملا هادی سبزواری، اسفار ملا صدرا، مشاعر و شفای ابو علی سینا و آسولوجیا را نزد حکیم عارف سید حسین بادکوبه‌ای فرا گرفت و به توصیه وی به فراگیری تحریر اقلیدس و رضیات نزد آیت الله سید ابوالقاسم خانساری که متخصص این فن بود پرداخت.
اما خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش در نجف تحصیل میکردیم.
یکی از ویژگی‌های بارز علامه طباطبایی مهارت در تفسیر به شیوه خاص تفسیر آیه به آیه است. او گرچه در تفسیر از دو استاد بزرگ یعنی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی و حکیم سید حسین بادکوبه‌ای بهره برده است، اما آنچه از بیانات خود ایشان آشکار است آموختن روش مزبور از آیت الله قاضی طباطبایی است. چه خود فرمودند این سبک تفسیر آیه به آیه را استادمان قاضی قدس سره به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر از روش ایشان پیروی می‌کنیم. علامه در سال 1314 شمسی به دلیل مشکلات معیشتی به زادگاه خود تبریز بازگشت و به مدت 10 سال در آنجا اقامت نمود. در این مدت وی علاوه بر اشتغال به کار کشاورزی چندین رساله فلسفی را تدوین فرمود. وی در آغاز سال 1325 شمسی پس از ساماندهی نسبی به امور معاش خویش از اقامت در تبریز روی برتافت و پس از استخاره به قرآن کریم راهی قم شد. او در آغاز ورود به قم تدریس خارج فقه و اصول را شروع کرد، ولی به زودی احساس وظیفه او را به مسیر دیگری کشاند. خود ایشان درباره ترک تدریس خارج فقه و اصول می‌فرماید: در حوزه علمیه قم به حمدالله افرادی هستند که فقه و اصول تدریس می‌نمایند، ولی استاد فلسفه و تفسیر به مقدار کافی نیست و در این زمان حوزه علمیه قم و جامعه اسلامی نیاز شدیدی به تفسیر و فلسفه دارد. اشتغال من به این علوم برای اسلام نافع‌تر می باشد. بدین ترتیب ایشان ابتدا در منزل و سپس در مسجد سلماسی به تدریس اسفار اشتغال ورزید. این موضوع که نشاط علمی طلاب را در این زمینه در پی داشت واکنش مخالفان فلسفه را برانگیخت و توطئه برای تعطیلی درس ایشان آغاز گشت. ولی اخلاص و پشتکار وی و شیوه های مطلوبی که از طرف آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیهما در این زمینه ارائه گردید از تعطیلی آن جلوگیری نمود و مورد توجه بسیاری از طلاب مستعد و علاقمند قرار گرفت. تمام وقت علامه در این دوران که 35 سال به طول انجامید به تدریس و تحقیق در زمینه تفسیر و فلسفه و نشر معارف اسلامی گذشت و آثار گرانقدری از ایشان باقی ماند که مورد استفاده عام و خاص است. علامه در طول دوران تحصیل از محضر عالمان و بزرگان بسیاری بهره گرفت که از آن جمله می توان به آیات اعظم حکیم عارف، سید علی قاضی طباطبایی، حکیم سید حسین بادکوبه‌ای، سید ابوالقاسم خانساری، سید محمد حسین غروی کمپانی، آیت الله نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد حجت کوکمری، آیت الله حاج میرزا علی ایروانی مؤلف حاشیه بر مکاسب و کفایه و آقا میرزا علی اصغر ملکی اشاره کرد.
مصطفی ملکیان:
ولی اگر کسی از من بپرسه که اندام طباطبایی چه کردن که به اینجا رسیدن و اینجا که رسیدن، من اصلا از لحاظ علمی کار ندارم، اصلا وقت از لحاظ علمی در میانه هم اصران خودشون یکی از استثنائی ها بودن، اما من خیلی برای مقام علمیشون خیلی هرچی قائل نیستم در برابر عظمت روحی و معنوی ایشون. چیزی که برای من غبت انگیزه حالات روحی و معنوی ایشونه. بنابراین من میگم مثل علامه طباطبایی شدن منظورم از لحاظ علمی نیست. از لحاظ علمی شاید در این سن که شما هستی حتی مثل علامه طباطبایی شدن امکان ناپذیر هم باشه.
از لحاظ علمی
اما از لحاظ روحی و معنوی به نظر من آدم یک شبه هم گاهی میتونه راه 100 ساله رو بره. و الهی ان الراحل الیک قریب المسافه و آدم اگر قصد بکنه که به سوی خدا بره شاید یک شبه هم بتونه بره. اما اگر کسی از من پرسی که علامه طباطبایی چه کردن که به اینجا رسیده اند، من میگم یکی این که به ضروریات زندگی اکتفا کرد، زندگی مرفه یا زندگی متجملانه یا زندگی اشرافی میخواستن بشن محال بود، ممتنع بود که به این مقام برسند. اما وقتی که به ضروریات زندگی اکتفا کردند، دو اثر برش عائد شده. یکی این که دیگه تن به هر کاری ندادند و یکی این که فراغ بال فراوان. اگر مثال میزنم با ماهی 1,000,000 تومان دیگه هر شغل اکتفاء به ضرور انتخاب میکنم که مطلقا در اون شغل سر سوزنی از موازین اخلاقی مجبور نباشم کوتاه بیام. علاوه بر این وقتی به ضروریات اکتفاء میکنم با ساعت 7 سال شبانه روزی 2 ساعت و نیم میتونم خرج ضروریات زندگی رو در بیارم، بقیهش دیگه فراغ باله برای من. این یک. دوم چیز به نظرم میاد که به ارزش یافری های دیگران بها ندادن.
این زندگی توی زندگیشون اینطوری بودن؟
بله، به ارزش یافری های دیگران بها ندادن. وظیفه اخلاقی خودشون هر جایی در هر مکانی زمانی و از حالی انجام میدادن، ولی این که مردم دربارشون چه داوری میکنن، هر داوری میخوان بکنن مثبت باشه سودی نداشت، برایشون نموز نداشت، زیانی نداشت. این که من بتونم بگم من وظیفم رو نسبت به هر کسی انجام میدم اما اون کس پشت سر من زشت میگه، زیبا میگه، مثبت میگه، منفی میگه، تمجید ازم میکنه، عرض کنم که تحقیرم میکنه، اهانت به میکنه، استهزاءم میکنه، هرچی میخواد بکنه، مشکل اوست، مشکل من نیست.
از فلسفه به معنای خاص خودش نمیتوان این توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه.
مصطفی ملکیان:
به ارزش داوری های دیگران بها ندادن. این هم به نظرم نکته سه بوده. نکته چهارم این که فقط خود را با خودهای سابق خود مقایسه کردن و با خودهای سابق خود مسابقه دادن، یعنی به طور کلی مسابقه و مقایسه با دیگران رو تعطیل کردن، چه در مقام نظر مقایسه رو تعطیل بکنی و چه در مقام عمل مسابقه رو تعطیل بکنی. مقایسه نظری و مسابقه عملی، این دوتا رو باید تعطیل کنی با دیگر. با هیچ انسانی آدم نباید مسابقه بده، با هیچ انسانی هم نباید خودشو مقایسه بکنی. اگر میخواید با کسی خودتون مقایسه کنید یا با کسی مسابقه بدید، اون کس باید خودهای سابقتون باشه که من نسبت به 5 سال پیش عقب رفتم یا جلو زدم، نسبت به 20 سال پیش هم عقب زدم یا جلو رفتم، نسبت به دیشب هم مردان عقب رفتم یا جلو زدم. راجع میکنید هر انسانی فقط و فقط باید ببینه نسبت به خودهای سابقش، خود دیروزش، خود هفته پیشش، خود ماه پیشش، خود فصل پیشش، خود سال پیشش، خود 10 سال پیشش، خود ایام نوجوانیش، من از نوجوانیم صادق‌ترم یا کاذب‌ترم، از نوجوانیم متواضع‌ترم یا متکبرترم، از نوجوانیم با وفاترم یا بی‌وفاترم و قصال و حاضر بدیر. فقط با خودم باید مسابقه بدم و با خودم باید مقایسه کنم خودم رو، ولی با هیچ کسی من نباید خودم رو نه مقایسه بکنم و نه مسابقه بدم. من مردم معمولا، اکثر ما مردم میان خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم نظرن و مسابقه میدیم عملن.
نظرنش این چی؟
یعنی دائم دارم چرتکی میندازم تو ذهنم که من از پسر خودم عقب افتادم یه جلو افتادم. راجب کنیم تو ذهن مسابقه هم در مقام عمله که بخرم یه ماشینی که رو دست اون ماشینه بسن خانم رو کنم،
این باعث حسولی میشه
همه چیز
روان رو میزنم.
اون وقت میدان مسابقه هم که این هفته مطلوب اجتماعی، تو چیا خودم مقایسه میکنم با دیگران یا مسابقه میدم با دیگران؟ یکی در ثروت، یکی در شهرت، یکی در قدرت، یکی در احترام، یکی در آبرو، یکی در محبوبیت و یکی هم در علم مدرسی، علم کتابی. این علم ها ترجمه کنیم. اما آدمی که مثل علامه طباطبایی اولا با هیچ کسی غیر از خودش خودش مقایسه نمی کنه و با کسی غیر از خودش مسابقه نمی کنه، بعدم میدان مسابقهش اینا نیست، میدان مقایسه هم که تازه خودش رو با خودش مقایسه میکنه با خودهای سابقش، اینا نیست که من آیه ثروتم نسبت به 5 سال پیش بیشتر شده یا کمتر، نیست. درجه میکنی یعنی نه فقط با خودش مسابقه ده نه با دیگران، اون وقت هم که تازه با خودش مسابقه میده و مقایسه میکنه خودش رو، باز نه در این 7 حوزه. آیه شهرت هم نسبت به قبل بیشتر شده یا کمتر شده، محبوبیت هم بیشتر شده یک کرده، این مهم نیست. مهم اینه که من سلامت روانی و فضایل اخلاقی نسبت به 1 سال پیش یا 10 سال پیش یا دوره جوانی بیشتر شده یا کمتر شده.
یعنی اون میدان مسابقهش فقط فضایل اخلاقی
و سلامت روانی.
سلامت روانی چی؟
یعنی یه وقت هم فضیلت اخلاقی نیست، ولی مثلا شما قبلا شاد بودید الان همیشه افسرده اید، این هم درست نیست. این هم یک چیز دیگه، این که کسان مثل علامه طباطبایی میدونن که برای سعادتشون کوشش های شخصیشون شرط لازم هست، اما هرگز شرط کافی نیست.
من به سرچشمه خوشی نخود بردم را، جره بردم و مهر تو مرا بارا برد. من خسی بیشر و پایم که بچه
همیگویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه هوشیارها. میگویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها،
امین‌ترین مخلوق خداوند. درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق. سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند. لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
ای برگزیده همه انتخاب ها، قرآن تو کتاب تمام کتاب ها، اندیشه تو تیشه به اصل بدی زده، ای ریشه همیشه ترین انقلاب ها. فخر فلک به توست که فانوس گشته بود در کوچه های آمدنت آفتاب ها. سرمشق آسمان و زمینی که نام توست بر لوح شب نوشته به خط شهاب ها. من مست مست از آن پر پر ناب ناب ها، من تکیه کردم به تو و پاک مردیت در روز چون و چند و چه روز حساب ها. سرگشته در مزایق وصف تو ماندم چندان که دادم به سخن آب و تاب ها. خورشید مکه، ماه مدینه، رسول من، ای خاک سار مدحت تو بوتراب ها. شمع زبان بریده چلافت ز آفتاب، گنگم که در هوای تو دیده است خواب ها. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنت، ای پیله بهشت نیارم تنیدنت.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.